یاد نامت می کنم، یاد نامت می کنم،
ای با من و پنهان شده
از دل سلامت می کنم،
خونده ای هر جا
بست مقامت می کنم،
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری،
شب خانه روشن می شود
چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم، ای با
وقتتون بخیر. هر جا هستین امیدوارم سلامت و تندرست باشید و لحظات خوبی رو سپری کنید. زمین 360 درجه ویژه برنامه‌ای به مناسبت روز جهانی محیط زیست با هم میشنویم.
زمین 360 درجه
روز جهانی محیط زیست روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی انسانها نسبت به نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای عدم تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی به عنوان روز محیط زیست انتخاب شده که تاریخچه آن به سال 1972 میلادی برمی‌گردد. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، درود و ارادت من تقدیم شما. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. در استودیوی زمین 360 درجه من سروش مبارکی، مجری و کارشناس برنامه، به همراه میهمانان عزیز جناب آقای مهندس محمد درویش، جناب آقای حسین عبیری، جناب آقای عباس محمدی، جناب آقای دکتر حجت میانآبادی و سرکار خانم سحر عظیمی در خدمت شما هست. جناب آقای درویش، از شما شروع میکنم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که هممون بتونیم در راه اعتلاء طبیعت وطنی که دوست داریم گام‌های موثرتری برداریم.
جناب مهندس می‌فرمایید که عنوان شما چی هست و چه کاری انجام میدید؟
بله، من عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور هستم. بله. و بیش از 3 دهه هستش که در حوزه مهار تخریب سرزمین میشه در بخش تحقیقات بیابان خدمت می‌کنم.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم. جناب آقای دکتر بفرمایید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که به در خدمت شما هستم.
ما هم خوشحالیم از حضور شما. میفرمایید سمتتون رو و چه کاری انجام میدید؟
بنده هیئت علمی دانشکده کشاورزی گروه منابع آب دانشگاه تربیت مدرس هستم. بله. که انشالله امروز اگر توفیق بشه در مورد چالش های مهم سیاست گذاری آب و محیط کشور صحبت امروز.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم. سرکار خانم مهندس عظیمی، بفرمایید که در حقیقت سمتتون چی هست و چه کاری انجام میدید؟
سلام خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. من به عنوان کارشناس ارشد رشته زراعت در شرکت سبزگامان کیهان کار نگهداری فضای سبز رو انجام میده. سعی میکنیم خیلی بیولوژیک و حامی محیط زیست باشیم.
بسیار عالی، ممنون از حضورتون. جناب آقای عبیری بفرمایید.
به نام خدا، دوستانم در خدمت دوستان باشم و روی موضوع مشارکت های مردمی در رابطه فعالیت های زیست محیطی صحبت کنم.
بسیار عالی، ممنون از حضورتون آقای عبیری. جناب آقای محمدی بفرمایید.
سلام، عباس محمدی هستم. من کوهنورد و دوستدار محیط زیست هستم. البته من هم زراعت خوندم.
بسیار عالی، ممنون از حضورت.
و سعی می‌کنم در حفظ محیط زیست.
چه کاری انجام میدیم؟ بله می‌فرمایید.
ما کار بیشتر ترویجی است در یک سازمان غیر دولتی به اسم انجمن کوهنوردان ایران،
فرهنگ سازی و پایش،
گروه دیدبان کوهستان. بله، پایش و ترویج محیط زیست.
بسیار عالی، ممنون از حضورتون. جناب آقای مهندس درویش بفرمایید که در حقیقت پیامی که برای شنوندگان از رادیو گفتگو دارید چه هست و چه نظری دارین در این روز؟ بفرمایید.
این اولین نکته‌ای که خوبه وطنان ما بدونن اینی که در اجلاس استکهلم در 5 ژوئن 1972 مطرح کرد.
بله.
بسیاری از ایرانیان نمیدونن که در واقع اسکندر فیروز بود.
بله.
کسی که پیشنهاد کرد که روز جهانی محیط زیست اتفاق بیفته. پس بنابراین ما ایرانی‌ها بیشتر از هر کس دیگری
بله.
قدر درختان و تالاب‌ها و جنگل‌ها و بیابان‌های خودمون رو داریم.
ان شاءالله این محقق بشه. مهندس آقای دکتر بفرمایید که در حقیقت شما چه پیامی برای شنوندگان برنامه دارید؟
خواهش میکنم. شاید اصلی‌ترین نکته‌ای که ما باید در نظر بگیریم که مسائل محیط زیست به صورت عام و مسائل آب که حالا حوزه تخصصی من
بله.
هستش، به صورت خاص به هیچ عنوان مسائل جغرافیایی، مرزهای سیاسی، مرزهای اقتصادی و مرزهای اجتماعی رو به رسمیت نمیشناسه.
درسته.
و چالش‌های زیست محیطی، چالش‌های منابع آبی، مسئله نیست که این روزها دیگه درگیر یک کشور یا نهایت یک ملت خاص باشه. از اونجایی که اینها این مرزها رو به رسمیت نمیشناسند،
درسته.
مشکلاتش مشکلات فراگیری هست و عقبه ما نشان میدهد که ما در گذشته واقعا ملتی بودیم بسیار بسیار طرفدار محیط زیست، بسیار حساس، در فرهنگ ما خیلی جایگاه ویژه‌ای داشت، ولی به دلیل رویکردها و سیاست‌گذاری‌های غلطی که متأسفانه بعضاً به اسم به دلیل درک نادرست از توسعه داشتیم
بله.
این بلای زیست محیطی متأسفانه نه در دنیا بلکه اینجا در کشور ما به وجود اومده است. امیدواریم بتونیم تلاش کنیم تو برنامه امروز یا برنامه های آتی بخشی از این چالش های ساختاری و سیاست گذاری رو انشالله مطرح کنیم و با کمک شما و شنوندگان انشالله بتونیم تو جامعه.
سرکار خانم مهندس عظیمی بفرمایید در حقیقت چه پیامی برای شنوندگان از برنامه دارید؟
از اونجایی که کشاورزی مهمترین روش تامین غذای انسانه و اینکه کشاورزی بهتره که از این حالت سنتی به حالت مدرن و کشاورزی
بله.
پایدار پیش بره که بتونه
صحبت میکنین کشاورزی پایدار چه هست؟
کشاورزی پایدار متکی بر حفظ محیط زیسته
بله.
یعنی از انرژی هایی که ما داریم حد اکثر استفاده رو بتونیم بکنیم
با
متکی
تخلی.
بر این بله. که حفظ منابع طبیعیمونم درش جایی داده بشه.
بسیار عالی.
یعنی کشاورزی با استفاده از کود بیولوژیک، سم بیولوژیک، کشت مخلوط که حالا با توجه به اینکه بحران کم آبی بزرگترین موزل
بله.
کشور و جهان هستش، من فکر میکنم که صحبت کردن راجع به کشت مخلوط اونم با توجه به این مناسبت
بله
بد نیستش.
بفرمایید.
کشت مخلوط در واقع کشت چند گیاه به طور همزمان توی یک قطع زمینه
بله.
که اینها نیازهای غذایی و نوری متفاوتی دارن
بله.
ارتفاعهای مختلفی دارن که یه عددشون میتونن با توجه به ارتفاع بالایی که دارن از بالای کانوپی انرژی خورشید رو دریافت کنن، اونهایی که ارتفاع کمتری دارن از پایین، و قطعا خب ریشه های اینها هم با هم دیگه متفاوته
بله.
یه سری این گیاه ها میتونن لایه های پایینی خاک آب و مواد غذایی رو جذب کنن و یه سری از گیاه های دیگه از لایه های بالایی، و همین باعث میشه که راندمان مصرف آب یعنی
بهترین راندمان
بله.
داشته باشیم
بهترین راندمان داشته باشه
از هر فضا هم در حقیقت منابع دیگه
بله.
بسیار عالی، تشکر از شما. جناب آقای محمدی بفرمایید که در حقیقت پیام شما شنوندگان برنامه زمین 360 درجه چی؟
خواهش من. وقتی صحبت از محیط زیست میکنیم من. از آب و خاک و هوا میگیم. من از این فرصت میخوام استفاده کنم درباره کوها و ارزش کوها
خیلی عالیه، بفرمایید.
چند کلمه خدمت میگم که هم آب کشور به خصوص در سرزمین های مثل ما شاید تمامی آب یا بالای 90% آب کشورمون از کوها تامین میشه، و در مورد خاک زایش خاک از کوها شروع میشه و بخش بزرگی از دامداری ما منابع دامیمون از کوها تامین میشه که اگر این استفاده با رعایت ظرفیت کوهستان و مراتع باشه
ماله.
یکی از بهترین انواع مواد دامی رو، یعنی موادی که کمتر به مواد دامی که کمتر به مواد شیمیایی و مصنوعی آغشته شده تأمین میشه که ما در این زمینه پتانسیل خوبی داریم، ولی از این منابع کوهستانیمون به شکل تقریبا ناپایداری داریم استفاده میکنیم که این باید اصلاح بشه.
پیشنهاد شما چیه؟
و همینجور در مورد هوا، یعنی سه مؤلفه اصلی محیط زیست آب، هوا، خاک.
بله.
هوای ما هم تا حد زیادی وابسته به کوهستان هست. مثلا در شهرها گردش هوا از پایین به بالا و از بالا به پایین خود به خود سبب یک تهویه‌ای میشه که هوای سالم رو ما از سمت کوها دریافت میکنیم.
درسته.
یا به کمک کوها دریافت میکنیم. من فعلا فقط این اشاره رو میکنم که اگر ما بتوانیم کوههای کشورمون رو خوب حفظ بکنیم، از سه جنبه آب، هوا و خاک میتونیم بهره مند بشیم و در این حال و در کنارش تفرج و تفریح و ورزش رو با کوهستانمون داشته باشیم که این هم برای حفظ محیط زیست سالم، برای یک زندگی سالم کاملا ضروری است.
بسیار عالی، ممنون از حضورتون. جناب آقای عبیری بفرمایید که پیام شما چیه به شنوندگان؟
من خیلی خوشحالم که این روزها 20 سالگرد فعالیت‌های زیست محیطی من و خانواده.
بسیار عالی.
ما سال 1378 توی نمایشگاه مطبوعات با یک تشکل زیست محیطی به نام جبهه سبز ایران آشنا شدیم.
بله.
بعد که رفتیم با این دوستان صحبت کردیم، دیدیم که موضوع محیط زیست واقعا یک موضوع خیلی مهمه. به همین خاطر ما فعالیت‌های جانبی و حاشیه زندگیمون رو همه رو تعطیل کردیم و روی فعالیت‌های زیست محیطی متمرکز شدیم.
درسته.
تو این 20 سال خیلی خوشحالم که در خدمت آقای مهندس درویش و جناب آقای محمدی بودم. اینا با عنوان استادان بنده هستن اینجا و
بله.
باید به این شاگرد منو با عنوان شاگرد خودشون قبول کنن که ما تو این سال‌ها در کنار دوستان تونستیم یک سری بستر‌سازی‌ها بکنیم برای مشارکت مردم در فعالیت‌های زیست محیطی.
بله.
مشکلات و معضلات زیست محیطی ایران بخشش به دولت برمیگرده، بخشش به خود مردم برمیگرده. حالا اون بخشی که به دولت برمیگرده، ما اون قدرت و توان رو نداریم که با دولت بتونیم بیایم مثلا فرضاً درگیر بشیم که بیایم بگیم آقا این مشکلات و موضوعات زیست محیطی را شما بیاین کمک کنیم به حلش. ولی میتونیم با گفتگو، میتونیم با راهکارهایی که انتخاب میکنیم یه کاری بکنیم که مردم تو فعالیت‌های زیست محیطی مشارکت کنن و باعث افزایش و آگاهسازی مردم بشین تو اطلاعات زیست محیطیشون. مثلا یکی از مواردی که خیلی مهمه، من میگم که من با عنوان یک شهروند و با عنوان یک ایرانی باید خودم به چیزهایی که میگم عمل کنم.
بلی.
ببینید
دقیقا
من اینا میخوام بگم. مثلا فردا من اگه میگم آقا کیسه نایلکس نباید استفاده بشه، باید تمام همقم رو این بذارم که کیسه
نایلکس.
یا مثلا وقتی من میگم که ما باید هوای تمیز داشته باشیم، خب اینه که من باید خودروی شخصی تا اونجا که میتونم استفاده نکنم، بیشتر از خودروهای عمومی استفاده، بیشتر دوچرخه سواری استفاده کنیم. و این مواردی که من میگم که ما برای اینکه مردم رو به فعالیت‌های زیست محیطی دعوت کنیم و مشارکتشون رو بالا ببریم، اول اطلاعات فرهنگی ایشون رو باید بالا ببریم، این معضلات و مشکلات رو برای مردم آگاه سازی کنیم، بعد مردم که آگاه شدن خودشون فعال محیط زیست. من روز سه تا رفتار خیلی دوست دارم اینجا صحبت کنم. اولین رفتار، بعضی رفتار انسان ناآگاهانه است، بعضی رفتارهای انسان آگاهانه است، بعضی رفتارهای انسان مسئولانه است.
بله.
تو رفتارهای ناآگاهانه کسی که نادونه ناآگاهه نمیشه زیادش انتظار داشت.
دقیقاً.
ولی حالا اگر یکی بیاد ما رو آگاه کنه تو یک نسبت به یک عملی ما رو آگاه کنه، نسبت به یک فعالیت ما رو آگاه کنه، ما وقتی آگاه شدیم دیگه نمیتونیم بگیم ناآگاهیم.
بله.
کسی که آگاه میشه باید همه همقم خودش رو این بذاره که اون فعالیت رو به اون نحو احسن انجام بده که مطلوب باشه. اینه بس. که بله. میام چیکار میکنیم؟ میام میگیم آقا فقط آگاهی مهم نیست. کسی مسئولیت پذیر میشه، کسی مسئولانه یک کار را انجام میده که گفتم آگاهی داشته باشه، ناگاهی و جهل بیرون اومده شو به آگاهی رسیده باشه. اینه که من فکر میکنم که بیشتر فعالیتی که ما الان باید انجام بدیم آگاه سازی به مقدار ممکن خیلی زیاد انجام شده. الان باید بیم مردم رو مسئول کنیم، یعنی باید بیم مسئولیت به وجود بیاریم توی شهروندان، حالا دولت هم اگه بشه که خیلی خوبه، که بیان احساس مسئولیت کنن و با اون احساس مسئولیت محیط زیست رو حفظ کنن.
بسترش هم باید رو هم باشه.
بله بسترش هم میگم دولت باید کمک کنه، بخشش هم خود مردم باید کمک کنه. ببینید که مثلا ما میگیم مثلا فردن دولت حاکمیت یک جاهایی یه سری مشکلات زیست محیطی به وجود داره، مردم میان اینو دامن، مثلا فردن همین استفاده خودروی شخصی.
بله.
ببینید الان خودرو ساز دارن خودرو میسازن، خودروهای بی کیفیت میسازن، هزار تا اتفاق افتاده. ما هم بیام این خودروهای بی کیفیت و بدون استاندارد و هر روز سوار شیم تو خیابونها ویراج بنیم، حتی یه پنیر میخوایم بریم بخریم، یه نون میخوایم بریم بخریم، اینا
بیاره
اینه که بیام چیکار کنیم؟ بیام ببینیم که آقا حالا مثلا این خودرو کیفیتش خوب، بیا دوچرخه سواری استفاده کن. الان مهندس درویش که تخصص خیلی خوبی روی مورد دارن الان صحبت کنه. ما خودمون بیام چیکار کنیم؟ بیام یک جاهایی، یک جهان همه جا، بیام خودمون الگو باشیم یک و به چیزی که میگیم عمل کنیم.
بله کاملا درست.
متشکرم.
بسیار عالی. از حضورتون شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. در استدیوی 360 درجه با حضور جناب آقای مهندس محمد درویش، جناب آقای حسین عبیری، جناب آقای عباس محمدی، جناب آقای دکتر حجت میان‌آبادی و سرکار خانم سحر عظیمی هستیم. جناب آقای مهندس درویش صحبتی کردیم در راجب فرهنگ سازی مردم، برای اینکه در حقیقت تا الان فرهنگ سازی که انجام نمیتونیم بگیم انجام نشده، فرهنگ سازی که انجام شده درست بوده. اول راجب این صحبت بکنیم و در حقیقت چه کار میتونیم بکنیم که روند زندگی بهتری داشته باشیم و محیط زیست پاکتری داشته باشیم.
تو حوزه مثل محیط زیست حقیقتش اینه که خیلی من به اصطلاحی به نام فرهنگ سازی اعتقاد ندارم. فرهنگ رو نمیشه ساخت.
بله.
فرهنگ رو شاید بشه ارتقا داد و فرهنگ موقعی ارتقا پیدا میکنه که مردم ببینن که متولیان این حوزه به حرفهای زیبایی که میزنن پای بنده.
درست.
اگر که ما توی این کشور شاهدمون هستیم که توجه درخوری به حوزه محیط زیست نمیشه، بخشی از این لکنت برمیگرده به این که مردم میبینن که سازمانی که خودش متولی محیط زیست کشوره چراغ سبز نشون میده تا مرجعیت تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل بشه.
بله.
مردم از خودشون میپرسن که چگونه ممکنه که متولی یوزپلنگ آسیایی، میشمرغ، سیاه خروس یا خرس سیاه بلوچی یک وزارتخونه اجرایی به نام جهاد کشاورزی باشه و چگونه سازمانی که بیشتر از هر سازمان دیگه باید دلش برای این حیات وحش بسوزه، رئیسش میاد میگه که حفظ یوزپلنگ آسیایی یک مسئله جزئیه. مردم وقتی این تناقض ها رو میبینن، مردم وقتی میبینن که به رغم این که ما تعهد دادیم که تا 2020 وسعت مناطق حفاظت شده همون رو دست کم به 17% قلمروی کشور افزایش بدیم، اما شورای عالی محیط زیست تشکیل میشه و 72,000 هکتار از وسعت مناطق حفاظت شده رو کم میکنه و همچنان روی حدود 10% باقی موندیم، چه انتظاری داریم از مردم که رگ غیرتشون برای حفظ محیط زیست بتوه؟ مردم وقتی میبینن که رئیس سازمان محیط زیست خودش سوار خودروی شاسی بلند میشه، چگونه انتظار داریم که از مردم بخوایم که خودروهاشون رو بذارن که کنار سوار دوچرخه بشن؟ این تناقضات، دلم میخواست که اینجا یکی از مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست میبود و به این پرسش ها پاسخ میداد که چرا وقتی شما صحبت از ارتقای فرهنگی میکنی، صحبت از این میکنی که ما باید نسلی رو پرورش بدیم که نگاهش به محیط زیست یک فضیلت اخلاقی باشه، میایید و مدارس طبیعت رو تو این کشور تعطیل میکنه.
بله.
اینها در واقع مسائل و مشکلاتیه که سبب شده تا مردم هم محیط زیست رو جدی نگیرن، چون میبینن اونی که مسئولیت محیط زیست رو هم داره محیط زیست رو جدی نمیگیره.
بله.
اگر میگرفت که نمیامد دی اکسید تیتانیوم بریزه توی تالاب انزلی، یک ماده سرطانزا، و به راحتی چراغ سبز نشون بده. اگر براش مسئله مهم بود که نمیامد چراغ سبز نشون بده به این همه سطحایی که داره صدها هکتار از جنگل‌های کشور رو تو هیرکانی نابود میکنه، اگه براش مهم بود که نمیامد به چراغ سبز نشون بده به دستکاری ژنتیکی و تراریخته‌ها رو آزاد بکنه. اینها نکات جدی و کلیدیه که سبب مردم باور نکنن حرفای قشنگ متولیان محیط زیست و منابع طبیعی کشور. مردم دارن میرن و تو مسیرهای شمال میبینن که جنگل‌ها داره کاهش پیدا میکنه و ویلاها داره افزایش پیدا میکنه. این بینه که قطع یک درخت جرمه و چگونه داره همچین اتفاق میفته؟
درسته، ممنون از پاسختون. جناب آقای دکتر بفرمایین که در حقیقت توضیحاتی که میخواستین در این حوزه بفرمایین راجع به تخصصتون ما شنونده ایم.
خواهش میکنم. همونجور که اشاره کردم، بیشتر محورهای صحبت من بیشتر بر حوزه آب به عنوان یه بخش مهمی از مسائل محیط زیستی هست.
در این رابطه اگر سخنی دارین نسبت به فرهنگ سازیمون در
ما قبل از این که من جواب شما رو اینجوری بدم، بله این رو بگم که من چرا شاید به بخش از سوال شما یک ایراد بتونم وارد کنم واسه شما، اینه که ما الان مسائل محیط زیست، وضعیت محیط زیست در دنیا و به ویژه ایران وضعیت وخیمی است، یعنی مریض حالی است که وضع خوبی ندارد. متخصصان محیط زیست یا متخصصان مسائل آب وقتی بخوام با یک بیمار برخورد بکنن، اولین کاری که ما باید با یک بیماری بکنیم چیه؟ شناسایی بیمار هست. یعنی چی؟ یعنی اول شما تشخیص بدید ما چند نوع بیماری داریم. من اجازه بدید خیلی سریع بگم به شما. ما به صورت کلی مثلا میتونیم بگیم ما چهار دسته خیلی ساده به شما بگم. یه دسته بیماری مثل سرماخوردگی، یعنی شما میرید پیش متخصص، دکتر یه ویزیت و یه داروی عادی مصرف میکنید، خوب میشید. دسته دوم بیماری است مثلا بیماری قلبی یا مغزی که نیاز به جراحی قلب باز دارید. یقینا راه درمانی که شما برای یک بیماری سرماخوردگی دارید برای یک جراحی قلب دیگه نمیتونید استفاده کنید. سوم بیماری بیماری سرطانی است، خدای نکرده، یعنی دیگه شما نمیتونید سرطان بیاد بگید من با جراحی قلب باز میخوام سرطان عمل کنم. نوع و جنس بیماری و نوع چهارم مریضی به ظاهر ساده ولی پیچیده‌ای به نام دیابت. دیابت مریضی است که درمان ندارد ولی پیشگیری دارد. یعنی شما نمیتونید بگید این قرص رو بخور که دیابتت خوب بشه. شما اگر عمل نکنید وضعیتتون بدتر میشود، ولی به این معنا نیست که مریضی شما خوب میشه. حالا سوالی که ما اول بعد بپرسیم اینه که مشکل و مریضی مسائل آب و محیط زیست ما چیست؟ چرا ما میخوایم به علت عدم شناسی این نوع بیماری محیط زیست با آبمون، ما بعضا میبینیم خیلی ساده انگارانه با این بیماری برخورد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی برای یک بیماری سرطانی میریم داروی سرماخوردگی میدیم،
بله،
و بعد برای یه بیماری دیابتی میریم جراحی قلب باز رو تجویز میکنیم
و انتظار داریم برطرف بشه
و انتظار داریم که برطرف بشه، هیچ میزنیم وضعیت این مریض رو هم
بدتر
میکنیم. این بزرگترین، یا حداقل میتونم بگم یکی از بزرگترین مشکلات حوزه مسائل آب و محیط زیست ماست. یعنی هنوز به ذرس قاطع من میتونم بگم که ما اگه به ما بگن آقا مشکل محیط زیست ایران چیست،
بله،
هنوز نیم. چرا؟ چون نرفتیم مشکل رو بشناسیم. یعنی ما در این حالی که مریضی رو نمیشناسیم دنبال تجویزیم و این تجویزها خیلی وقتا شده خواستیم ابروشو درست کنیم، زدیم چشمشو کور کردیم. لذا حالا سوالی که ما میخوام بعد بهش عمیق‌تر فکر کنیم، مشکل مسائل آب و محیط زیست ما به صورت کلی چیست؟ آیا مشکل در حیطه فرهنگ سازی است یا نه؟ عمیق‌تر به این مسئله نگاه کنیم. من اگه بخوام جواب به جواب این سوال بدم، دوستان ADB Asian Development Bank. من تخصصی ازدواج رو از
بفرمایید. بله خوبه.
ADB Asian Development Bank هر سال از سال 2007 اوتلوک هایی رو در مورد وضعیت و چالش های آب کشورهای آسیایی منتشر می کنند.
بله.
از سال 2007 این گزارش ها منتشر شده. جمله کلیدی این گزارش ها اینه که مشکل بحران آب، تازه اگه ما قبول کنیم که بحران آب داریم در ایران، در اصفهان، مشکل بحران آب در کشورهای آسیایی مشکل کمبود فیزیکی منابع آب
نیست.
بعد یعنی چی میگه؟ میگه کمیابی آب یا کمبود آب اصلا عامل بحران آب نیست. مسئله‌ای که باعث شده کمبود یا کمیابی آب در کشورهای آسیایی منجر به بحران بشه، مشکل حکمرانی و سیاست گذاری آب است. حالا تعریفش میاد که مشکل سیاست گذاری ما چیست و مشکلات حکمرانی آب ما چیست.
بله.
یعنی ما من مثال بزنم، یه مثال کامل شما نگاه کنید. ما فروردین 1396، 26 فروردین 1396 یه سیل خیلی کشنده داشتیم در شمال غرب کشور.
بله.
بیش از 42 نفر کشته شدن، یه روز
اطلاع عمومی
اعلام شد و اینا.
بله.
خب ما از اون سیل چه درسایی گرفتیم که تو این دو سالی که فرصت داشتیم سیل خوزستان و لرستان و گلستان این همه خسارت به کشور ما نزند؟
بله.
مشکل کجا بود؟ مشکل در حوزه سیاست گذاری است. یعنی چی؟ یعنی شما سیاست گذاری، اصلا ما با سیاست گذاری میگوییم ریل گذاری. یعنی ریل گذاری مسائل محیط زیست و آب شما مشکل است و به سمت دره سقوطه. یعنی هر قطار رو این بذارید این چیکار میکنه؟
سقوط خواهد. بله.
به جایی که تمرکز رو بذاریم روی اصلاح این ریل، تنبا مثل چیه؟ لوکوموتیو هاست. لذا سال به سال یه گوشه وای میسیم، مینه فروردین 96 یه سیل میاد کلی کشته میده. خب همه میریم از این کوه میایم پایین، اون کسایی که تو این ترین و این قطار کشته شدن رو میایم نجات میدیم، کلی مشارکت مردمی میکنیم، کلی کمک های مردمی میکنیم، بعد دوباره میریم. باز میشه فروردین 1398، باز دوباره میری، ای خب کلی کشته شده، کلی خسارت، از همه کشور جمع میشیم
کمک.
دوباره میریم کمک میکنیم، باز دوباره برمیگردیم خونه
اول اومد.
یعنی هیچ تنظیمی نیست. ما الان بعد خدا نکرده برای فروردین 1340 آیا منتظر یه سیل کشنده دیگه باشیم؟ چرا؟ چون ریل گذاری سیاست گذاری ما مشکل است. لذا اگر به جای بحث بر روی ریل گذاری ما درگیر لوکوموتیو یا بدترین حالتش درگیر لوکوموتیو را باشیم، صورت مسئله رو درست ندیده ایم.
بله.
لذا اینها مسائل خیلی مهمی است که حالا ما میگیم آقا سیاست گذاری کجا مشکل داره. لذا وقتی که این حوزه سیاست گذاری و دلیل اهمیت به این سال که ما الان فکر نکنم ما حتی مباحثی داشته باشیم در سطح کلان کشور، نقد رویکردهای سیاست گذاری آب در کشور، نقد رویکردهای سیاست گذاری محیط زیستی در کشور.
بله.
یعنی ده ها برنامه بیاد بحث بشه آقا رویکردهای سیاست گذاری این هاست، ریگذاری های سیاست گذاری این هاست و ما داریم با چه رویکرد سیاست گذاری میکنیم. اینجاست که چالش هاست، اینجاست که ریل، دعوا بر سر ریل باشه. نه، شما اگر ریل رو درست کنید هر لوکوموتیو روی این ریل قرار بگیره مسیر
درستی
قرار خواهد گرفت و این یکی از مشکلات ماست که اگر من فرصت باشه
بفرمایید سولوشن شما بفرمایید در
حال حاضر. بله. ما الان خدمت شما عرض کنم که اگر بخوایم مشکل اون چهار نوع مشکلی که گفتم رو، حالا من اینا رو میذارم که
بله بله.
نوع جنس مشکل چیه، اگر ما بخوایم یه ریشه‌یابی خیلی ساده و سطحی از مسائل آبی خودمون، مسائل آبی و محیط زیستی خودمون داشته باشیم، ما یه سگانه داریم. یعنی سگانه‌ای که عامل چالش‌ها و مشکلات آب و محیط زیستی هستند.
بله.
سه ضلع یک مثلث هستند، سه ضلع یک مثلث. یک، دولت. دولت یعنی حکمرانی، حکمروایی، حکمرانان. دولت رو من اینجوری معنی میکنم، حکمرانی رو من خط میزنم، اصلا میگم دولت، من جمله رو باید اصلاح کنم. سه ضلع یک مثلث هستن. این سه ضلع اولیش دولت. دولت به معنی چیه؟ نظام حاکمیتی.
بله.
شامل فقط قوه مجریه نیست، قوه مجریه، قوه مقننه و مجلس و قوه قضاییه و نهادهای سیاست گذار ما مثل مجمع تشخیص مصلحت.
بله.
مثل شورای عالی آب سلازان. رأس دوم دانشگاه ها هستند که دانشگاه ما قصور بسیار جدی دارن در چالش های آب و محیط زیست کشور. واقعا مسئولیت
چرا به چه صورت هست؟ میفرمایید توضیح
بیشتر. من خدمتتون هستم. بر رأس سوم مردم و تشکل‌های مردمی است.